سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
خب همونطور که عرض کردم و وعده دادم در خدمت برادر عزیز و بزرگوارمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر نصوری خواهیم بود انشالله، استفاده خواهیم کرد با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت همه فرهیختگان، اساتید بزرگوار، برادران، خواهران. آیه اسماعیل میگه خسته شدید، همه گفتن تقریبا بله. یاره که از این بعد باید ما یه جوری تو خستگی مزاحم دوستان بشیم. ببخشید. اللهم کن لولی یک الحجت ابن الحسن صلوات و که علیه و علا آبائه فی هذه ساعت و فی کل ساعه و دیگن و خافزن و قائدن و ناصرن و دلیلن و عینا حتی آتوز کنه و اوزکت هوان و تمتعه فی ها تویل. انشاءالله جلسه با برکت و مورد توجه حضرت مهدی علیه السلام داشته باشیم. تأجیل در فرجشون، صلواتی نتفرد. الله محمد و عجل. چون آقای دکتر لغزه ای حق استادی به گردنم دارن با کسب اجازه از استاد ببخشید. درباره محتوای حمایش و جریان شناسی انحرافی و مدعیان دروغین، خب الحمدلله هم از بیانات آیت الله کریمی جهرومی و هم از استاد عزیزمون حضرت استاد آقای دکتر لغزایی استفاده کردیم. من نسبت به بحث‌های خود مدعیان و خود منحرفین و جریاناتی که امروزه متأسفانه جامعه اعتقادی و دینی رو داره اذیت می‌کنه، یه گزارشاتی هست که خدمت عزیزان اشاره کنم. البته من واقعا در محضر بعضی از قضات دادسرا ویژه روحانیت که تو جلسه هستن و بعضی از دوستان امنیتی عذرخواهی می‌کنم، جا داشت که این عزیزان بیان این گزارشات رو بدن، ولی خب جناب آقای دکتر شهبازیان عمل کردن که محدودیت هایی هست برای عزیزان که فرمودن جهنم شما بیا این مطالب رو ارائه بدید. من یه مقدمه کوتاه عرض کنم و استناد کنم به آیه 109 سوره توبه. خداوند فرماید: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله کونوا مع الصادقین. دو گام رو انسان اگه برداره در زندگی میرسه به امام زمان خودش. یک ایمانه. ایمان به چی؟ ایمان به خدا. یعنی اصل اول که اصل توحید محوری است، انسان بتونه به نحو احسن اجرا کنه. یکی از مسئولین امنیتی یه گزارشی میداد، میگفت در این اختشاشات اخیر یک کانال تلگرامی بود، همه آتئیست و ضد خدا، 600 هزار نفر عضو داشته. 600 هزار تا خیلیه. یعنی اگه فرض بگیریم از این 600 هزار تا 300 هزار تا فرض بگیریم دستگاه های امنیت و کارشناسا هستن برن ببینن چه خبره، 300 هزار تا میرن کنار از این 50%. از این 300 هزار تا فرض میگیریم 1% در کشور خود ما باشن، تقسیم بر 30 تا استان بکنیم، زیاده. یعنی اگر روی کرده به بحث توحید در جامعه، اگر روح حاکم بشه، جلوگیری از خیلی از مسائل میکنه. ایمان انسان اگه روش پیدا بکنه نسبت به توحید و نسبت به مباحث و دستوراتی که خداوند در قرآن داره و فرامینی که از سوی اهل بیت میاد، انسان اگه بتونه به نحو احسن در زندگی خودش مهندسی کنه، به نحو احسن میتونه به اون قله بندگی که خداوند انتظار از ما داره بهش برسه. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اما این کافی نیست. میگه ایمان تنها نمیتونه، ایمان در معرض تهدیده، ایمان در معرض خطرهای زیادی است، لذا باید تقوا رو هم داشته باشه. تقوا یعنی پرهیز از گناه بکنه، نزدیک گناه نشه. اگر ایمانش درجاتی داره، تقوا هم درجاتی داره. هر چقدر ایمان مرحله بالاتری داشته باشه، تقوا هم باید مراحل بالاتری داشته باشه. هر چقدر انسان نگاه توحیدی و الهیشو زیاد بکنه، از اون طرف هم نگاه های شیطانی تهدیدش بیشتر میشه. خدا رحمت کنه آیت الله عظمه فاضل لنکرانی رو. ما سال 80 که مباحث مهدویت تازه شروع شده بود، به اتفاق استادمون آیه پورسید آقایی رفت بودیم خدمت این عالم بزرگوار، یه فصلنامه انتظار داشتیم بهشون هدیه دادیم. ایشون گفت یه نصیحتتون میکنم، روز ظهور روز از بین رفتن شیطانه، شیطان نمیذاره شما کار بر امام زمان رو پیش ببرید، پس باید مراقبت کنید تاکتیک ها و روش هایی که شیطان میخواد شما رو از مسیر گمراه کنه مراقب باشید. لذا اگر انسان بتواند ایمان و تقواش و توامن در زندگی داشته باشه، میرسد کونو مع الصادقین، به امام خودش میرسه. در طول تاریخ در زمان اهل بیت هر امامی که شهید میشد، امام بعدی بخش اعظم فعالیتاش در تقابل با جریان های انحرافی بود، فرقه های متعدد، تفکرات متعدد. خب این مدل در زمان غیبت بدتر میشه، که همینطور هم شد. لذا ما دوران غیبت 4 چالش جدی داریم. 1، فترت شده، بین ما و امام فاصله شده، یه چالشه. چالش دوم حیرت و سرگردانی است. خیلی از مطالب رو نمیدونیم، باید دنبال بکنیم، نمیدونیم منطابقه با واقع هست یا نه. چقدر علما و اندیشمندان زحمت میکشن این چالش حیرت رو جبران بکنن. چالش بعدی فتنه شدن خیلی از مطالب. در طول تاریخ متاسفانه حجمه به مباحث اعتقادی ما زیاده. من یه گزارشی بدم، در 2 سال گذشته دوستان ما در مرکز تخصصی مهدویت بررسی کردن ببینن شبهاتی که پیرامون حضرت مهدی علیه السلام هست و یه بررسی کنن و بر اساس اون بتونن این شبهات رو جواب بدن. من خودم که جمع کننده این شبهات بودم جالب بود، 1200 شبهه قید تکرار، این خیلیه. از این 1200 شبهه رو کلن نگاه کردم، 37 نفر تو دنیا دارن این شبهات رو ایجاد میکنن و از این شبهات سوالاتی هم که میشه بیشتر نسبت به نگاه اثباتی حضرته، میگه اصلا حضرت وجود داره، نسبت به بحث ظهور حضرت و موارد متعدد. عمده سوالات و شبهاتی که هست مباحث کلامی و اعتقادی است. این یک نوع فتنه است، نشون میده که یه جای کار میلنگه که از بعد اعتقادی تو جامعه هنوز به اون پختگی لازم نرسید که جریان‌های انحرافی میتونن غلبه کنن بر مسائل اعتقادی و دینی ما و نسل نو و جامعه ما. چالش بعدی یأسه، یعنی هر چقدر غیبت ولی خدا طولانی شود اون موقع هست که یأس و ناامیدی هم زیاد میشه. آیت الله علام الخدا امام جمعه مشهد نقل میکرد برای بنده، میگه آیت الله خزعلی رحمت الله علیه گفت اون سال از مکه برگشته بود، میگفت من رو دید، گفت آقای ارمال خدا امسال یه اتفاقی در عرفات افتاد. چی شده؟ گفت روز عرفه مصادف شده بود با روز جمعه، تمام زاکرین از سحر که پا شدن برای ما از یبن الحسن گفتن، سخنرانا چنین همه پیوست میدادن، تمام صحبتاشون رو به حضرت ولی است. میگفت من خزعلی زور که شد گفتم یبن الحسن روز عرفه شما که در عرفاتید، این همه مردم بهتر از اینها کجا میخواید پیدا بکنید؟ نکنه شما وجود ندارید اصلا. گفت یه لحظه به خودم گفتم خزعلی چی دارید میگی شما؟ من اینو که شنیدم گفتم خدا یا خداوند یا عالم بزرگواری مثل آیت الله خزعلی حافظ قرآن و حافظ نهج البلاغه یه لحظه بهش یأس و ناامیدی میزده. یه چالش جدی است، قطعا برای افراد دیگه بیشتر خواهد بود. اما این چالش ها راه درمان داره. فترت راهش دعوت به امامه. اگر چالش حیرت و سرگردانی داریم، راهش ادله و استدلاله که استاد الهی نژاد در ابتدای مطالب خیلی زیبا اشاره کردن. نگاه اگه عقلانیت در ادله و استدلال باشه نمیان تو مسیر انحراف. راهش این ادله و استدلال رو باید روش داد. راه مبارزه با فتنه چیست؟ و زابین ان دفاع و المحامین ان حمایت از امامه، باید دفاع کرد. و راه مبارزه با یأس هم امید آفرینی است. وظیفه کی اینها؟ آیت الله کریم جهرومی فرمودن ولی من بازش میکنم، واقعا وظیفه و مأموریت علما و بزرگان ما. وقتی در یک جامعه اعتقادی دینی علمای ما، بزرگان ما از مردم فاصله میگیرن، مردم از علما فاصله بگیرن، چه اتفاقی میفته؟ مدعیان میان، منحرفین میان، زائقه ها رو به سمت خودشون دعوت میکنن و اونها هم در این مسیر بلا فاصله که باعث میشه مردم سوق پیدا بکنن به این مسئله، پنج جهالتی است که به این اثر میذاره. اولی جهالت، جهالت دینی است. معیار دین چیه؟ قرآن و اطرت. در سه حوزه، عقاید، احکام، اخلاق، آیا اینا به پختگی رسیده؟ وقتی که نرسیده جهالت حاکمه. افراد مدعی اینها رو میکشونن به سمت خودشون، تعبیری که حضرت آقا داشتن، دکان بازان، اینا میان دعوت میکنن. جهالت اخلاقی، فساد ایجاد میکنن. دستگاه های امنیتی و قضایی وقتی که میبینید با یک جریانی برخورد میکنن، اینقدر رأفت و انجام دادن دیگه کار به اینجا رسیده، باید برخورد بشون. اما یکی از مسائل، مسائل اخلاقی است که نمیشه بیان کرد در جامعه، که متاسفانه جریانات اخلاقی به شدت یک ابزار و وسیله شده برای دعوت از جریانات انحرافی به سمت خودشون. تو همین قوم ما شخصی داشتیم که معروف است، سید حسن افتعی، از دنیا رفته. خب ایشون تو همین قوم در کنار مسجد جمکران می اومد حتی بخشش گناه میکرد از مردم. مگه انسان نمیگه خدا ستار العیوبه؟ بعضی موقع ها سندهای میداد به مشتری ها جواز عبور از صراط باشه. خب این یه نوع جهالته. بعد دعوت میکرد اینها رو به یک سری مسائل غیر اخلاقی. و بعد بعضی از مواقع شیادانی هستند که این شیادان انسانها رو دعوت میکنن، دست به یک سری کارهایی میزنن که اینها زمینه انحراف رو در جامعه فراهم میکنه. این مستند رو خواهش میکنم ببینید. صدا تک تک این خانم ها و بانوانی که فریب خوردن، حالا ما فریب خورده ها خیلی کاری نداریم، با خود فریب کار باید کار داشت. اکثر اینها دنبال یک سری مطامع عادی زندگی خودشون بودن، فکر میکردن اگه سراغ این آدم برن میتونن به حاجتاشون برسن. مثلا دختر خانم سن ازدواجش رفته بالا، گفت بختم و بستم برم اینشون باز کنه. ازدواج کرده، زندگیش به یک گره هایی خورده، گفت من ارتباط با حضرت دارم، میتونم مشکلاتون حل کنم. و بعد یک سری کارهای غیر اخلاقی با اینا انجام میده، حاضر اونا انجام بشود ولی به اون حاجتی که میخواد برسه. بعد از مدت یه دفعه میبینه نه نرسیده، تازه این شیاد مقابل ایستای طرف میریزه به هم.
تو گیردی زندگی یعنی تکنسیون انگی خواستن
رویز بده، که این شیوه و شگرد تمام جریانهای انحرافی است که طرف رو به جای اینکه خدا محور کنه، شخص محور میکنه و میگه من داره انرژی خاصی هستم، ادله خاصی دارم و میتونم تو رو درمان کنم. خب بنده خدا مستعصل و گرفتار تسلیم اونها خواهد بود.
تو دین ما رو از این کن من به خود رو میگم برای این جماعه رو نمیتونه. سه سال گوله اینو خوردیم، به من اون بچه داشتن خریه.
چون این خانم بچه دار نمیشد، خب پیش اطبای بزرگوار باید بره. اینجا اومده این فرد یه محلول روانگردانی بهشون داده که نبیده محلول روانگردانه، یه سری موادی روش میریخته، اینا توی حالت خلسه قرار میداده، مسائل غیر اخلاقی روشون انجام میداد که بعد چی؟ اینا بعد سه سال بچه دار بشن. بعد سه سال میفهمن نه بچه دار نشد. چیه؟ یه سری کارهایی بود انجام ندادی شما، اونا رو باید انجام. یه به نوعی باز معطلش میکرده.
آقایی شما تعریف کنند به زناشون که رسمی دستا اینا بابی بمونه، یاری زنده آقایی دیمی زنان دستم تیکون نمیخور، سرچه برای من بلند میکردم. من اون دنیا هم صحبت میکنی، آقایی اون دنیا
هم صحبت میکنی. جالبه این فریب خوردان هم از دین صحبت میکن، هم از دنیای پس از مرگ. یعنی یک اعتقاد سطحی برای خودش داره، اما به پختگی نرسه که دست به این جهالت اخلاقی زده.
شاید به خودم نمیدم، باید 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 خودم نمیدم.
یعنی تلقین میکنن معمولا به مریدان خودشون که شما داره وسواس و خناسی هستی و درمانت هم دست منده هست و جای دیگه هم نباید بگی، و معمولا مبهمگویی بسیار شدیدی در بین جریانات خودشون قرار میدن.
امروزه فرق گرایی و رواج اندیشه های خرافی در دنیای معاصر از جمله دغدغه های جوامع اسلامی است. به بیجان که دنیای غرب پس از سالها مبارزه با حاکمیت دین، پرچم ترویج معنویت را برافراشته و برای فراهم آوردن زمینه نفوذ فرهنگی خود از گرایش جوانان کشورهای جهان سوم به خصوص خاورمیانه به عرفانهای کاذب و وارداتی استقبال می کند. متاسفانه کشور ما هم که ام القرای جهان اسلام است از این دسیسه مسون نبوده و برخی گروه ها و اشخاص آگاهانه و یا ناآگاهانه در مسیر خدمت به اربابان تزویر مدار خود گام برمی‌دارند و در جهت پر کردن جیب سیری ناپذیر آنان هماهنگ و همراه می‌شوند. شما مسئولین محترم را به گزارشی اجمالی از فعالیت یکی دیگر از فرقه های فعال در پای تخت که متأثر از عرفان های آمریکای جنوبی با عمان کاستاندا و دونخوان است جلب می نمایم.
خب این جریان رو کی در کشور ما پاشون رو باز کرده؟ سال 2000 توسط مؤسسه گفتگو تمدن ها آقای پائولو کویلیو به ایران دعوت شد، برای اولین بار به یه غیر ایرانی غیر مسلمان مجوز چاپ کتاب دادن و بعد کتاباشو در هنوزم که هنوزه در روز به روز چاپ میشه و معمولا نگاهایی که دارن انسانها رو از مسیر توحید فاصله میندازن و این شیاط از این ظرفیت تونسته سوء استفاده بکنه و افراد مستعصل و گرفتار رو به سمت خودش دعوت کنه. چون من اختصار باید عرض کنم بعضی از مطالب رو از این میگذرم مورد بعدی. مطکه بعدی که وجود داره جهلی که برای انسانها وجود داره جهل اعتقادی است. مبانی در مهدویت رو خیلی ها نمیدونن. حضرت آقا در ابتدای کلیپی که دوستان پخش کردن استناد کرده بود به آیه سوره احزاب آیه 39 الذین یبلغون رسالات الله و یخشون ولا یخشون احدا الا الله و کفا بالله حسیبا. خب ما در مسائل تبلیغی و اعتقادی از حضرت آقا میفرماید برداشت یعنی آیه که شجاعانه اتفاق بیفته. چیزی که سند و دلیل نداره ما اصرار نکنیم توجیه بکنیم. جایی که اشتباه شد ما نگیم دنبال ادله، به تعبیر علامه مصباح یزدی نریم دنبال ماسمالیزیشن این رو ماسمالیش کنیم. نه، واقعا ادله نداره بگیم نداره. و بعضی موقع مبناها رو تغییر میدن. به راحتی هنوز این تفکرات در این قوم وجود داره. طرف میاد زمان ظهور رو تعیین میکنه. با کدوم مبنا؟ مگه امام باقر نفهمید کذب الوقایع؟ چرا میان مصداقهایی رو از علائم ظهور تعیین میکنن؟ مگه سال 89 مستند ظهور بسیار نزدیک است که خاصکاش متاسفانه بعضی از نخبگان و بزرگان توی قوم هم بوده، این هم شکل نگرفته. جالبه یه خاطره بگم از این فضای خستگی میده خارج بشه. یک مستند ظهور بسیار نزدیکی است که تولید شده بود، خب ما به اتفاق استادمون آیت الله نجم‌الدین طباسی تو فیضیه نقد گذاشتیم، بعد اینا دعوت به مناظره کردن. تقریبا چند ماه بعد اواخر فروردین بود رفتیم دفتر آقای دکتر زاکانی که الان شهردار تهرانه، اونجا ما مناظره کنیم. مناظره که تمام که شد داشتیم بیرون میومدیم، حالا اسم نمیبرم چه شخصیتایی بودن، یکی از آقایون گفتم به من برگشت گفت که آقای نصوری ادله تو نسبت به خراسانی و نمیدونم شعیب ابن صالح و نمیدونم قتل نفس زکیه اینا همه قبول، ولی خدایی سید حسن نصرالله یمانیه. گفتم خب ادله بیارید ما قبول میکنیم. گفت تو قرآن. گفتم در قرآن ادله میاره که سید حسن نصرالله یمانیه؟ گفت بله. گفتم کدوم آیه؟ گفت این آیه که اذا جاء نصر الله والفتح. خب این واقعا چقدر مضحکه و ایشون مخاطب داره، تدریس داره. و قطعا این مبانی اعتقادی رو وقتی که ندونه به دیگران ارجاع میده و این تربیت میکنه خیلی از این. و هنوز هم هست همون مستند ظهور بسیار نزدیک است که جلوش گرفته شد دوباره فیلم دیگه درست کردن لحظه دیدار نزدیک است، بعد نوشت عبرت‌های تاریخی. هنوز هم که هنوزه و متاسفانه یکی از لیدراشون که همین هفته قبل در یکی از مدارس علمیه شاخص قم به عنوان بحث اینکه این جریان غزه ارتباط با بحث ظهور داره، که من بعضی از دوستان گفتم آقا ما که عرضه نداریم، من نمیتونم توان ندارم جلوشون رو بگیم، شما یک کاری بکنید. هنوزم که هنوز این تفکر هست، چون جهالت اعتقادی است. مبناها رو نمیدونن، وارونه میکنن خیلی از مسائل. یا مثل شخص مثل علی یعقوبی که میگه ظهور صغرا شده است و در ظهور آنی و دفعی است. ما ما ظهور صغرا و اینها نداریم. میگه در زمان غیبت مردم تکلیف داشتن به علما ولی فقیه مراجعه کنن، چون ظهور شد نیازی به اینها نیست، پس به کی مراجعه کنیم؟ الان میگه دوران غیبت حضرت خضر ارتباط تا حدی بنده. عجب، حالا همه اصلا تو فقط موندی؟ خب اینا هم شیادانی هستن که در جامعه آدم دارن و چقدر آدمای خواصی هم دور خودشون جمع کردن. نکته بعدی جهالت سیاسی است، قدرت تحلیل ندارن. جناب دکتر لجزایی اشاره کردن به آیه هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله، حزب من، باند من، جناح من معنا نداره. نگاه جهانی، خدا رحمت کنه شهید سلیمانی رو، این الگوست در دوران امروزی برای ما که ما متکی نشیم به این حرکت‌های اینچنینی. ولذا جهالت سیاسی، بی‌بصیرتی بعضی، قدرت تحلیل نداشتن بعضی، این مسائل اتفاق می‌افته. و نکته بعد جهالت فرهنگی است، کمکاری هاست. ما برای امام زمان هنوز کار نکردیم. در نظام آموزش و پرورش ما 12 خط هم نمی‌خوایم، تو دانشگاه که یه خط نمی، حوزه‌مون هم که الحمدلله معلومه. یعنی این مدل وقتی که حرکت نمی‌کنیم، کمکاری‌ها خودش جهالت فرهنگی است که اولویتی برای ما برای امام زمان نیست. لذا نگاه ما به مسائل مدعیان و منحرفین، میگن دستگاه قضا چیکار کرده، دستگاه امنیت چیکار کرده، چلو جلوشون نمیگه. این کار فرهنگی است، کار علمی است، باید جواب داد بر اونها، نه اینکه در اون مسیر قرار گیره. لذا بعضی موقع ها بعضی از افراد با این مدل جهالت حتی مبانی رو زیر سوال میبرن، ارزش ها رو زیر سوال میبرن، هیچ حتی بعضی از جریاناتی مثل حاضرن نسبت به قرآن جسارت بکنن. میاد فردی میاد میگه که میخوای حاجت تو من بدم، بیام قرآن ها رو برات تلس کنم. ببین اینا توی همین دنیای خود لازم نیست قرآن سوزی سوئد رو محکوم کنیم، جلو اینها رو بگیریم، قزنفر رو بگیرید. یعنی اینها هستن که ببین طرف قرآن رو با خونش نجس میکنه حاجتش رو بده، قرآن رو نیم سوز میکنه، قرآن رو پاشنه کفش قلم میگه، نعلین هم هست، تو سرویس های بهداشتی قرار میده. و بعضی موقع همین شیادی و بعضی از سیستم ها و روش هایی که بعضیا دارن سعی میکنن با اینجوری مردم رو به سمت خودشون دعوت کنن و کلاهبرداری شیادی انجام بدن، که این به خاطر بعضی از مسائل و دستورات است که متاسفانه به سهولت و آسانی در جامعه ما میبینیم. یه مورد است، اینم خواهش میکنم با دقت
بگذارید. آقا فرمودید که اسم این کتاب چیه؟
اصلا که در فضای مجازی همه این پی دی افاش وجود
داره،
ولی بیخ گوشه ما همین کتاب ها داره فروش میده.
بیشتر چه کسایی میان این کتاب ها رو از شما میخونن؟
بازم اواخر همون یه سری روحانی ها میخرن، یه سری میخواهران چی توی این چیز ها بردن روشن برای چیز بفهمید و اینا بعض کارهای چی خلاف میکنن زیلوش بیدن. بعضی ها متاسفانه یه آقای بود با ما آشناختن، یه سال خیلی آدم خوبی خیلی را گرفته بودن، کثافت کاری میکردن، زنها را فرین میدادن.
مجموعه دعوات پاکستانیه اینا؟ چاپ پاکستانه ولی؟
اینا پاکستانیه، گوم همون چیز تهران فوتوکپی میتونن این واحد کاشفی سمومی چادن
محترم اسرار قاسمی. بعد کنز الحسین هم شما داری کتابشو؟
قبلا بود چند سال پیش دیگه
آن تلاشیست در جهت روشنگری و افشای عملکرد انسانهایی که خود را در اختیار ابلیس قرار می‌دهند و کمر به نابودی بندگان خدا می‌بندند. در این رهگذر تاریک و پرخطر، رضا شین کسی است که با روش‌های شیطانی و اهانت به شریعت محمدی، قرآن کریم و اسماء اعظم خداوند متعال، روح و جسم و جان خیش را در اختیار جنیان و لشکریان ابلیس قرار داد و به امر رانده شدگان درگاه خداوند به گمراهی و انحراف مریدان خود همت نمود. رضا شین علاوه بر تبلیغ ابلیس، با رفتار شیطانی خود باعث حبک حرمت جمع کثیری از زنان و دختران ساده لوحی شد که حرمت و حیثیت و آبروی خود را به او واگذار کرده بودند و در غفلتی از سر جهل از کف دادند. رفتار به ظاهر شگفت مجرم اصلی این فیلم که با استفاده از نیروهای شیطانی صورت می گرفت و گاهی نیز جنیان تحت امر ابلیس خود را در قالب رضاشین ظاهر می کردند و دست به رفتار عجیب و غیر معمول می زدند، باعث شد که انسانهای ساده اندیش خود را در اختیار او قرار داده و ادعاهایش را بیچون و چرا بپذیرند. رضاشین گاهی خود را پیامبر آخرالزمان، گاهی حضرت ولی عصر، وقتی حضرت عیسی مسیح و در جمعی دیگر نیز سور اسرافیل نامیده است. مریدان او تا زمان دستگیریش او را می پرستیدند و به هیچ تردیدی اوامر شیطانیش را اطاعت می کردند. ضمن تقدیر و تشکر از همه کسانی که در این راه مقدس ما را یاری نمودند، فیلم سایه شیطان تقدیم می شود به ساحت مقدس حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، به امید اینکه با عنایت حضرتش رفتار شبه افکنانه دشمنان خداوند تبیین شود و قدمی هرچند اندک در جهت خنثی‌سازی مکر و حیله شیطان و روشنگری افکار عمومی بندگان خدا برداشته شود.
ما هم گفتن یا حاکم، گفتن یا آقاشون، ما این دارم که میگه طرف خواب بره که
خب این آدم بسیار شیادی که از طریق مسائل رمالی و تسخیر و یک سری از مسائل دیگه به خصوص مباحث تسلط بر اجنه و خواب و اینجور مسائل اومده عده ای رو فریب داده. اکثر فریب خورده ها که حالا فرصت نیست من مطالبشون رو پخش بکنم، با این صحبت که میکنیم مثلا هیچ ناآگاه بودن نسبت به خیلی از مسائل اینچنینی، مبانی شرعی رو حاضر نبودن، بلد نبودن و مبناشون نه از قرآن، نه ادله، نه ارتباط با عالم، معمولا با خوابهایی بود که براشون مطرح میکنن. یعنی خواب رو به عنوان یه ادله برای خودشون میدونن. که ما یک بررسی که میکنیم اکثر جریانات انحرافی متاسفانه مبناشون رو بردن رو مسائل خواب و از اون طریق ادعاها خودشون شروع میکنن، که یک موردی بود که متاسفانه همین جریان به قوم هم سرایت کرد و یک بحرانی رو هم تقریبا درست کرده. حالا من خیلی باز نمی کنم، مثلا آقایی بود به نام شیخ علی اکبر تهرانی، حتی اسم اصلیش علی اکبر گردهی بود، ادعا میکرد 15 معصوم هم نیروهایی که داشته.
مفهوم واقعی و درست که صدا تکنسترین هستند این شرده بیشتر و نزلی که
خود احمد
دیگه خود پنجاه بار گفتم ما 14-15 هم
ماشالله.
خب یه دم ماشالله میگن، اینم باورش شده و برای همین اون جالبه در جایی برمیگرده میگه کمردرد من از علائم ظهوره. ما تو این 20 سال روایت مهدویات خوندیم جایی نه کمردرد کسی بشه از علائم
ظهور میگم هیچی نیست. من الان کم و زیاد 3-4-5 ماه این نمازم نشسته میکنم، کمر خیلی اذیت میکنه، ولی به خود خدا قسم تا الان یه دقیقه این کلاس را ادعا نکردم. شما هم خوشحال باشید با ما نماز میخونید، ثواب جماعت 10 برابر بیشتر بهتون میدن. ولی انشاءالله رحمان این کمر درد ما خودش یکی از نشانه های زور حضرت.
حالا بعد جالبه مریدانش جلوش میخوان حالا برای جشن تولد این آقا یه سری نکاتی بگن. نوه ایشون که خانم تهرانی هست ببین چی میگه، اونم داره نشخوار میکنه جلو جمع، اونم داره به اصطلاح مطالبشون.
السلام علیک یا صاحب الزمان، السلام علیک یا فاطمه الزهرا، السلام علیک یا شیخ علی اکبر قیامتی ادرکنی، تو منشأ خیر و برکاتی اکبر جان، مجموعه بهترین صفاتی اکبر جان، بین تو و پیغمبران فرقی نیست، مستوجب ذکر صلواتی اکبر جان.
حالا جالبه همین خانم استدلالای خوابش رو اگه کسی قبول نکنه چی میگه؟
حالا هر کس آیات الهی شد عزیزم خواب دیدم، حالا هر کس هم خوابو قبول نداره، آقای حفظ فرمودن کافر و نجسه تو دیوانش.
یعنی هر که استدلال به خوابو قبول نداشه، آقا فرموده، یعنی شیخ علی اکبر تهرانی فرموده که نجسه، یعنی اینو تلقین میکنن به مخاطبینش. و بعد همینا از کاری هم که میان بهش میگن، بعد جالبه مرید و مرید بازی شروع میشه. اینجا می جلسات جمع میشن و این باید دعا بخونه، ذکر شفا میده به همه اینا. زمینه دکانبازی، زمینه فریبکاری. و شما چهره خانوم ها رو هم نگاه بکنید، این همه شون مذهبی و
متدینه و آرامش، فقط با آرامش خدا.
بس همین آقای شیخ علی اکبر تهرانی یه آدمی رو تربیت میکنه به نام دانیال براری که حافظ 11 جز قرآن در رشته مهندسی برق کار کرده، جز نخبگان بوده، اختراعات داشته. در همین قوم میاد یه شرکتی به نام آراد برندیک رو میزنه و بعد در نزدیکی قوم تایقان میگه اینجا طالقانه، یاران امام زمان باید تربیت بشن. و بعد یه مکان بسیار عجیبی رو در کوفه خریداری میکنن، زمینه ظهور رو فراهم بکنن اینجا، تا بعد چی بشه؟ در کنار کوفه مهیا بشه که حضرت آمد بتونه پایگاهش اونجا داشته باشه. اما چرا این اتفاق میفته؟ مهمترین چیزش اون نکته‌ای که عرض کردم، جهل و نادانی است که در جامعه هست. اما چیکار باید کرد؟ اهل بیت چیکار میکردن؟ اهل بیت با جهل مبارزه میکردن، نه جاهل. پس ما باید تبدیل بکنیم راهبردهای خودمون تو اون مسیر، با جهل در جامعه مقابله بکنیم، نه افراد جاهل. یکی دو نفر رو دستگیر کردن و برخورد کردن، گرچه این امر بازدارنده خواهد بود ولی نه به صورت کلان. اینجاست که باید همه دست به دست هم بدیم. یک، در بعد علمی واقعا باید رویکرد مهدویت ارتقا پیدا بکنه و عقلانیت در این جامعه رو باید جدی گرفت. هنوز ما پایان نامه های فاخری در زمینه مهدویت نداریم. متون درسی واقعا باید بازنگری بشه. در کار عملی هم باید چند تا کار جدی انجام بدیم. یک، افشاگری و جهل زدائی است. خب رسانه خیلی میتونه کمک کنه. من خودم در شبکه افق برنامه داشتم، بنا بود برای یه شیادی که تو همین قم که به اسم آیت الله هم هست، گرگای آیت الله عظما میزنه، که قرآن بلد نیست بخونه، یه روایه، کتاب معروف روایه که تو تحف العقول میگه تحفت العقول، این آدم بی سواد حالا شده سکاندار، یعنی سیر و سلوک و نمیدونم بچه بچه، کلی تناقضات داره. خب این خواستیم افشاگری کنیم، چند برنامه، یه برنامه بیشتر از ما پخش نکردم، گفتن نه این احتیاط باید بکنیم. آقا فرمود شجاعانه اتفاق بیفته، لذا باید از ابزار امروزی افشاگری و جهل زدائی بشود تا بتونیم انسانهای جامعه رو که واقعا مردم علاقه دارن مباحث اعتقادی و دینی روش کنن، ما مسئولیت داریم مهندسی رفتارشون رو باید ببریم در مسیر درست و هدایتشون بکنیم. از ارزان تمام شد، بعد پایان جلسه من در خدمتتون. نکته بعدی که هست، ایجاد حساسیت باید کرد. بعد چش، بعد جلسه میگه، یعنی خودتی متوجه نشده. ببینید، یعنی عملا افشاگری و جهل‌زدایی کنارش ایجاد حساسیت. الان آب معدنی رو ایجاد حساسیت کردیم برای بچه ها، فرهنگ سازی کردیم که اگر تاریخ انقضاش گذشته استفاده نکنن. خب هر کتابی، هر سیدی تولید میشه، اینها رو ما باید ایجاد حساسیت بکنیم، شاخصه باید بدیم به مخاطب. الان خانم فریده گل محمدی آرمان مدعی بود زن امام زمانه، 7 کتاب ازش چاپ شده، نمیخونه با هم. و بعضی موقع ها عجیب اینجاست، مردم هم عده‌ای دورش جمع میشن، ناخواسته و نادانسته میان، حتی حاضرن کمکش هم بکنن، نذورات عجیب غریبی هم بهش میدن. بعضی موقع من گفتم حاضریم حرف ناحساب بگیم، کلی نذورات بگیم، حرف حساب که ظاهرا خبری نیست. لذا این باعث میشه انسان اگر ایجاد حساسیت نکنه، طرف پای صحبت هر کسی، پای جلسات کسی، هر کتابی رو میاد مطالعه میکنه و بررسی میکنه. و نکته آخر عزیزان من، ما باید برای مقابله با این جریانات در متن جامعه الگوهای عینی و زمینی معرفی کنیم، در بعد مباحث اخلاق، در بعد مباحث معرفتی، در بعد مباحثی که طرف حس کنه که میتواند از این دستورات بتواند در مسیر بندگی خدا قرار بگیره. همونجوری که خداوند در سوره انبیاء داره سراغ کسانی برید، یهدون به امرنا. انشاءالله توحید محور باشیم. عذرخواهی میکنم، وقت من تمام. تشکر میکنم از همه عزیزان و دستاندارکاران برنامه که وقتی رو در اختیار حقیق قرار دادن. انشاءالله موفق و معید باشید. تأجید در فرج حضرت، صلوات نبی بر او.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عجل فرج آل محمد.